بر روسیه، اتفاقا بیشترش در امریکاست که عرض رئیس جمهور امریکایی که میاد که دکتر سیاسی داره. در ایران ما دکتر سیاسی نداریم، ما دکتر سیاسیمون ثابت، یعنی اصل 1 تا 5 قانون اساسی میشه رو تعیین کرد به مؤسسه خارجی، سند ملی سیاست خارجی هم نداریم و دکتر سیاست خارجی ما مبهمه. اگه این دکترین مبهم نباشه، مشخص بشه، یه عده‌ای ممکنه از این دکترین تبعیت بکنن، پارادایم های سیاسی وجود بیاد، یه عده‌ای به این پارادایم فکر کنن و بعد از دوره بعدی شیفت پارادایم صورت بگیره، برن سراغ پارادایم دیگه، مثل دوره ادبیاتمون دیگه. الان کسی الان بره از صاحب بخواد بنویسه خریدار نداره، ولی شعر نو بنویسه خریدار داره. پارادایم دیگه، یا سینمای ما، یا هر چیزی که ادبیات ما.
چی میخواد بگید؟
الان میخوام عرض کنم، ما هم باید به سیاستمون پارادایم بدیم، ما باید دکترین بدیم به سیاستمون. الان دکترین داریم مثل نگاه به شرق. من کمتر سیاست مداری دارم تو ایران روی این مسئله کار کنم. باید نوشته بشه، باید خوب و بد این به مردم فهمانده بشه. یه مثالی براتون عرض می‌کنم، البته شاید الان جاش نباشه بخوام راجع به کشور دیگه صحبت کنیم، ولی میخوام اینو بگم. ما اگر که این ببینید، یه جامعه جوانی هست، علی رغم که اعلام میکنن که جامعه ایران داره پیر میشه، نه من جامعه رو خیلی جوان میدونم، بسیار جوان هستیم. این جوان حالا میتونید شما جوان انتزاعی بش، عقلی بش فکر کنید، یا جوان واقعا فیزیکی بش. این سیاستی که ما الان در جریان داریم، این سیاست در بعضی جا نیروش داره هرز میره، باید یک جا به عنوان یک اندوخته ازش استفاده بشه. ما باید به اینها اجازه صحبت در تریبونا بدیم. هویت سازی بسیار مهمه. یعنی اگه شما بخواید مثال میزنم، من اگه جای وزارت آموزش پرورش بودم، در کلاس اول دبستان رشته تئاتر میذاشتم. شخصیت سازی. ما چرا باید، ما رو مثال میزنم، چرا باید وزیر امور خارجه ما، من اسم میارم کدومشون، اینقدر تاثیرگذار نباشه که وقتی در سازمان ملل صحبت میکنه دیگران سالن ترک نکنن، ولی اینکه بخواد مخالف صحبت کنه باید اینقدر تاثیرگذار باشه که سالن ترک نکنن. باید ندونن که چی قراره بگه، نه اینکه بدونن چی قراره بگه. این وقتی که میدونن شما چی قراره بگید، یعنی که سیاست شما ضعیفه.
آی دکتر بفرمایید که چرا مردان سیاست ما همیشه بیشتر از مردان اقتصادی، فرهنگی و یه شاخه های دیگه رخنمایی میکنن؟ ما نصیب چیه؟ چرا باید همیشه تریبون یا فضا خصوصا در حوزه مثلا یا در بستر رسانه تعلق بگیره بیشتر به مردان سیاست؟
یه مزاح انجام بدم،
چرا سیاست صحبت کردن راجع به سیاست اینقدر جذابه؟
یک مزاح کوچیک انجام بدم. افرادی میرن و برای ویزای امریکا درخواست میدن و وقتی که از داراییشون صفحات زیادی رو ترجمه میکنن، بیرون استفاده ازشون میپرسن که خونتون کجاست، میگه کلبه درویشی داریم. ولی وقتی میخوان آمار بدن به سفارت امریکا، میبینید که تقریبا بخش از تهران متعلق به
کلبه خیلی بزرگ.
ما در اقتصادمون، ما اقتصادمون شفاف نیست، اقتصادمون سیاهه، ولی من به صراحت اعلام میکنم، ما از حتی وزارت دارایی من پنهان میکنیم، از همه چیز پنهان میکنیم، حتی میگیم که به واسطه خرافه تاریخی که چشم نخوره این دارایی ما ثروت. به همین دلیل مردان اقتصاد ما عملا اسم از اقتصاد نمیارن، ولی اینکه اقتصاد موفقی داشته باشن، حاضر به تقسیم اسرار این موفقیت با دیگران نیستن. متاسفانه اسرار دست این اقتصاد. در سیاست برعکسیم، دوست داریم هر چی داریم با دیگران تقسیم بکنیم، ولی اینکه چیزی نداشته باشیم. یعنی این سخاوتی که در اقتصاد است، در سیاست است، در اقتصاد نیست. به این کار دستمون داده. به همین دلیل مردان موفق اقتصاد ما هیچ وقت اعلام نمی کنن که ما اقتصاد داریم. شما آقای بابک زنجانی هم که در زندان اگه باش صحبت کنید، میگه من یه خونه موقر دارم، بیشتر ندارم. حالا بیم سراغ سیاست. مردان سیاست ما، چون سیاست راه کوتاهیه، یعنی شما به واسطه نپوتیزم و مریتوکراسی که عرض کردم، یعنی عدم اون، ما در واقع از ترک فعل صحبت میکنیم نه از خود فعل، میتونید سریعا به یک نقطه برسید. یعنی شما امشب میتونید سخنگوی دولت بشید، امشب میتونید وزیر امور خارجه بشید. به همین دلیل راه سیاست راه کوتاهی است برای شما. یعنی شما در اقتصاد اگر موفق شدید، مطمئن باشید که شما مصائب زیادی پشت سر گذاشتید. یک جراح بسیار حاذق، مطمئن باشید که اشتباهات و اعمال مثبت زیادی انجام داده که به این نقطه رسید. در سیاست نه. یک اتفاق دیگه هم در سیاست هست، یعنی که در علم نیست، در علم علمای میشه گفت تجربی نیست. شما میتونید که آزمایشو تکرار کنید، این گلدونه چند بار بشکنید ببینید در چه اتفاقی میفته، عکاسی استروسکوپی انجام بدید. در سیاست که نمیتونید، که جنگ ایران و عراق نمیتونید بازسازی کنید دوباره. بعدن چون وجود نداره، ازش میتونید فرار کنید. گرچه روزولت میگه در سیاست هیچ چیزی تصادفی نیست. البته ما هم در فلسفه به اصل امتناع از صدفه اعتقاد داریم. هیچ چیزی در دنیا تصادفی نیست. همه چی دارای نظمه. حتی نظم نظام احسنه. ولی ما یک چیزی رو باید بگیم به مردم، بگیم به همه، که ما در قالب یک دولت هویت پیدا میکنیم، ولی اینکه از نظر هابس شر ضروری باشه دولت. ببینید مثال براتون عرض میکنم، اینو در یکی از برنامه‌ام گفتم. شما اگر یه چیزی به اسم منافع ملی، منافع شخصی دارید، چون اصلا یک فرد مقتصد اقتصاددان هستید، شما کار اقتصادی انجام میدید، بسیار موفق هستید، این منافع شما در قالب دولت فقط هویت پیدا میکنه. اگه دولتی نباشه منافع نیست. پس شما باید به فکر احسن این باشید، اشرف این باشید. من از قاعده امکان اشرف به اینجا میرسم، یعنی باید منافع ملی باشه که منافع من توش حلول پیدا کنه. یعنی از امکان، یعنی شما از اشرف به اخص میرسید، از اخص به اشرف نمیرسید. به همین دلیل ما باید بدونیم که اجتماع ما باعث دولت میشه، اجتماع ما میشه اجماع ارزشی، ما هستیم که دولت رو تشکیل میدیم. ولی الان متاسفانه عبارات دیگه استفاده میشه که الان تقسیم شده. مثلا ما میگیم اموال عمومی و اموال دولتی، این دیگه جدا شده. دولت خودش در جهان سیاست به تبدیل بگه هویت مجزا شده. اموال دولت با اموال عمومی فرق میکنه، شما دیگه نمیتونید به اموال دولت نگاه هم بکنید. این جدایی دولت از ملت در قالب نیشن استیت که بعد از 1648 قطعنامه وستفالی انجام شد، متاسفانه سیرش غلطه، نه در ایران، در کل جهان غلطه. ببینید شما، ببینید ناصرالدین شاه یک شخص در یک زیارت ترور میکنه ایشونو، یزدگرد سوم یک آسیابان میکشه. الان شما با یک معاون وزیر نمیتونی صحبت کنی به عنوان شهروند. فاصله ببینید چقدر زیاد شده. این دیوان سالاری، البته وسعت این دیوان سالاری رضا شاه به وجود آورد. رضا شاه مشروعیتش بعد از کودتا به واسطه وسعت و عرض این دیوان سالاری وجود آورد. یعنی فاصله ملت از دولت از شاه کم شد. بیشتر شد. به همین دلیل اون تونست به این واسطه به خودش چی بده؟ یک جایگاه اولوی بده به خودش. حالا پسرش که گفتش که من سایه خودم هستم. ما این فاصله رو خودمون وقتی وجود میاریم، گفتگوهای سیاسی، غیبت‌های سیاسی رو خودمون وجود میاریم. یعنی ما الان بعضی هست. ببینید ما اعمالمون در حال حاضر، گفتارمون غیبت سیاسی. مصدم خیلیش نداره که. شما هر عملی که الان، هر تصمیمی که دولت بگیره باش مخالفت میشه، ولی اینکه به نفع ملت بشه. چرا این غیبت سیاسی رو باید به وجود نیاد؟ یعنی یک آشتی و وفاق ملی باید وجود بیاد که ما حرکت‌های سیاسی، تفکرهای سیاسی، ببینید همه اینا که بد نیستن که، یک ساعت خرابم در روز دوبار درست نشون میده. ما باید از این استفاده کنیم، ما از این نیروی انفعال سیاسی باید استفاده کنیم و اینو تبدیل به نیروی فعل کنیم. چرا انفعال باشه؟ چرا باید اگه یک سیاست مداری یک جمله اشتباهی رو گفت و شکاف وجود آورد از اون استفاده کنیم حالا برای رفعش؟ نه، از فعلش استفاده کنید، اگه دانسته ای دارید استفاده بکنید. به همین دلیل اگر به جوامع خودمون برگردیم، من برسم به سال اصلی در جمله خیلی کوتاهی، ما از یک نظام فودالیته میاییم و میرسیم به امروز، به یک دوره ماقبل سرمایه داری و یک دوره مابعد سرمایه داری انجام میدیم. یعنی شما وقتی که من اعتقاد دارم هنوز ما نظام سرمایه‌داری هستیم، تغییر نکرده که. این کلمه VIP در جامعه ما که خیلی استفاده میشه نظام سرمایه است. همین باعث شکاف در جامعه میشه، همین باعث میشه که غیبت سیاسی صورت بگیره. شما وقتی که یک تاکسی اینترنتی میگیرید، یک دکمه عجله دارم کنارش هست، اون به معنی عجله دارم نیست، معنی که پول دارم، یعنی من سرمایه‌دار هستم میتونم دکمه رو بشم. ما باید اینا رو برطرف کنیم. یعنی باید یک ببینید عدالت توزیعی یعنی چی. ما باید ببینید خیلی از مکاتبی هست که در فلسفه اخلاق فقط برای اداره جامعه نوشته شده که چطور در جامعه شکاف با وجود نیاد. یعنی که ما عدالت توزیع رو تسری بدیم. توزیع ابزار، توزیع ثروت، توزیع عادلانه ابزار تولید و توزیع ثروت، حمایت از نابرخوردارها، البته به معنی رژیم صدقه نیست، اینا باید انجام بشه در جامعه.
آقای دکتر خیلی ممنون، باز مجدداً صحبت های حضرت عالی شیرینه و اصلا فکرش به قول حضرت فکر نمی کردیم که توی، یعنی الان 25 دقیقه ما با هم بودیم و با هم گپ زدیم و صحبت کردیم. خیلی ممنون آقای دکتر. 25
دقیقه هم انجام بدیم.
بله باید بازم، من اصلا حتی سوالام رو مطرح نکردم. یعنی هنوز مباحثی که توی ذهنم بود رو، یعنی شما آکادمیستا خیلی بلدین چطور به قول بچه ها در موضوعات مختلف
صحبت
کنم. نخواهش میکنم، به هر حال من بهره بردم، استفاده کردم. آقای دکتر خیلی ممنونم، دقایق خیلی خوبی بود با شما داشتم، یاد گرفتم. خیلی ممنون، متشکرم. امید که باز برنامه بعدی بتونیم تو راجب سیاست ایرانیه و بعد ما اول باید واقعا ریشیابی بکنیم تا کجا خوب است و تا کجا مضر است. خیلی ممنون، متشکرم. تا برنامه بعد در خدمت شما هست.
به میز تخصصی روابط بین الملل رسیدیم. آقای دکتر حنیف غفاری امروز اینجا درباره تأثیر نظریه های انقلاب اسلامی بر روابط بین الملل میخوان صحبت بکنن در حوزه فرهنگ و حضور جریانی فرهنگ گفتگو خواهند کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت مخاطبان گرامی، شنوندگان عزیز. با یکی دیگر از برنامه‌های سیاست ایرانی و با موضوع بررسی آخرین تحولات حوزه روابط بین‌الملل و دیپلماسی در خدمت شما عزیزان هستیم. همونطور که می‌دونیم در کنار موضوعات روزمره‌ای که ما هر روز در قالب اخبار و تحلیل‌ها با اونها دست و پنجه نرم می‌کنیم و اونها رو مشاهده می‌کنیم، مبانی و نگاه‌های کلانی وجود دارند که بر روی وقایع و بر روی رفتارها سایه می‌اندازند. این که مثلا نگاه مبنایی ما نسبت به حوزه سیاست خارجی و دیپلماسی چگونه است، چه انواعی از دیپلماسی در سیاست خارجی یک کشور تفوق و برتری دارند و نسبت یک کشور با تحولات نظام بین‌الملل از طریق راهبردهای کلانی که اون کشور ترسیم کرده چگونه مورد سنجش و ارزیابی قرار می‌گیره. در خصوص همین مسئله و در خصوص شناخت مبانی و ملاحظات راهبردی ما در حوزه دیپلماسی و سیاست خارجی، امروز در خدمت مهمان عزیزی هستیم، جناب آقای بهروز عباس زاده، کارشناس ارشد مسائل فرهنگی و بین المللی. جناب آقای عباس زاده، عرض سلام و ادب داریم خدمت شما و ممنون که به برنامه خودتون تشریف آوردید.
تشکر، سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم و تمام عوامل برنامه.
خواهش میکنم. جناب آقای عباس زاده، ما بحث رو اجازه بدید از انواع دیپلماسی شروع بکنیم. خب خیلی ها تصویری که از دیپلماسی دارن یک دیپلماسی مرسوم و رسمی هستش، یعنی مواضعی که مثلا وزیر امور خارجه یک کشور میاد پشت تریبون و به صورت رسمی اعلام میکنه و بالاخره اون موضع یک کشور رو در قبال یک کشور دیگه یا در قبال یک رفتار یا یک واقعه در نظام بین الملل بیان میکنه. اما الان داره انواع دیگری از دیپلماسی به عنوان دیپلماسی کارآمد مطرح میشه، از جمله، حالا ضمن اینکه هیچ کدوم اینها نفی دیپلماسی رسمی نیست و نفی بالاخره قدرتی که یک کشور و دولت اتفاقا در هدایت رویکرد دیپلماتیک کشور داره، اما در این حال ما شاهد خلق یک واژگان جدید مانند دیپلماسی عمومی یا دیپلماسی فرهنگی هستیم. من سوال اول رو از همینجا میخوام شروع کنم. آیا الان اصلا از ایران هم صحبت نمی کنیم اینجا، الان اساسا کشورها در دنیا میتونن به فقط دیپلماسی رسمی کفایت بکنن، اکتفا بکنن به همون و اعلام بکنن که ما با روشها و مؤلفه های دیپلماسی رسمی که حالا بیشتر در قرن بیستم مرسوم بود به صورت خاص، ما میتونیم تحولات فعلی جهان رو مورد واکاوی و تحلیل و ارزیابی قرار بدیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. نه، اصلا اینگونه نیستش که دیپلماسی فقط در اون حالت رسمی خودش خلاصه بشه. از اونجایی که تمام کشورها علاوه بر عوامل اقتصاد، عامل‌های مختلف دیگه‌ای که دارن، عامل فرهنگ و اعتقادات یک کشور نیز یک جزء جدایی‌ناپذیر از اون جوامع هستش و جوامع وقتی با هم ارتباط برقرار می‌کنن که ناگزیر از این ارتباط هستن، قطعاً عوامل شناختی و فرهنگی و اعتقادی نیز در این موضوع دخیل خواهد بود. لذا در حال حاضر دیپلماسی موفق و یک دیپلماسی کامل اون مجموعه است که تمام اینها رو در نظر میگیره، یعنی عامل اقتصاد، عامل سیاست و عامل فرهنگ و شناخت و افکار عمومی.
خب یعنی در اینجا ما فرهنگ، اقتصاد و سیاست رو در یک جایگاه آیا تعریف میکنیم یا نه؟ در اینجا میتواند دیپلماسی فرهنگی یا فرهنگ یک مبنایی برای شکلگیری مناسبات اقتصادی و سیاسی باشه، یعنی به یک نحوی حتی ممکنه اینجا یک رویکرد غالب رو ما در حوزه فرهنگ بتونیم در نظر بگیریم؟
بله ممکنه، ممکنه در مواقعی اقتصاد ابتداءً ورود به یک جامعه پیدا کنه، یعنی دو کشور بر اساس روابط اقتصادی فرهنگ رو هم با همدیگه به اشتراک بگذارن. بله. و در بعضی از مواقع برعکس میتونه باشه، یعنی ابتداءً جذابیت‌های فرهنگی دو کشور با همدیگه به اشتراک گذاشته میشه و در تبع اون ارتباط اقتصادی نیز رخ بده،
یا ارتباطات امنیتی و
ارتباطات بله سیاسی و امنیتی
میتونه شکل بگیره. خب مقدمه رو اشاره کردیم، وارد اصل موضوع بشیم، دیپلماسی و سیاست خارجی در جمهوری اسلامی ایران. خب نقش عوامل فرهنگی رو ما در پیروزی انقلاب اسلامی ایران میدونیم و همچنین دغدغه هایی که بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و همچنین بعد از رحلت ایشون رهبر معظم انقلاب داشتند در خصوص ترویج الگوواره ها و ترویج مؤلفه های فرهنگی که بالاخره انقلاب اسلامی ایران بر اساس اونها شکل گرفته، که یکی از محصولات عینی اون هم شکلگیری منظومه مقاومت در منطقه هست که ما داریم حرکت روبه رشد و حرکت مستمر اون رو در کشورهای گوناگون مشاهده میکنیم. بحثی که در اینجا مطرح هست اینه که در حوزه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران الان تقریبا بعد از گذشت 44 سال از پیروزی انقلاب الان چقدر نقش فرهنگ پررنگه و متعاقبا مسئولین حوزه سیاست خارجی کشورمون تا چه اندازه‌ای باید به عامل فرهنگ و متعاقبا دیپلماسی فرهنگی توجه داشته باشن؟ آیا ما میتونیم این رو به عنوان فقط یک ابزار در نظر بگیریم، یعنی بیایم بگیم که فرهنگ ابزار در حوزه دیپلماسی، یا یک هدف هستش؟ ما میخوایم این رو یه مقدار بیشتر تفکیک کنیم برای شنوندگان و مخاطبان عزیز.
فرهنگ به دلیل اینکه با قلوب و افکار کار داره لذا هیچ وقتی در حاشیه نیستش و با عنوان یک ابزار بهش دیده نمیشه، زیرا که افکار و احساسات زیربنای بسیاری از اعمال ما محسوب میشن، یعنی بسیاری از امور بر اساس اعتقادات شکل میگیره، از جمله انقلاب اسلامی که خودش یک ماهیت ایدئولوژیک داره، لذا به هیچ عنوان عامل فرهنگ نمیتونه یک عامل ابزاری باشه
یا عامل حاشیه‌ای.
بله، یک عامل هدف و یک عامل تعیین کننده است برای ما.
خب و الان چطور بعد از 44 سال؟
و در حال حاضر نه تنها اثر اون کمتر نشده، بلکه اثرش بیش از پیش دیده میشه و نیاز داریم که به اون بپردازیم، زیرا که هنوزه افکار احتیاج به این دارن که دائما در حال شارژ شدن باشن، دائما در حال تقویت و تعمیق باشن، چون که اگر ما به تعمیق نپردازیم تحریف از راه میرسه و افکار دیگه‌ای جایگزین اونها میشن. لذا ما احتیاج داریم که ریشه های افکار خودمون رو و ریشه های ایدئولوژی که خودمون رو هر روز از قبل قوی‌تر و تنیده‌تر بکنیم.
خب اشاره فرمودید که اگر تعمیق این موارد نباشه تحریف رخ میده، در این مورد یه مقدار بیشتر برای
بله وقتی که ما روایتی داریم که از امام صادق علیه السلام که میفرمایند علیکم بالاحداث قبل ان یسبق الیکم المرجع، برای شما باید به جوانان، یعنی به جوانان بپردازید و افکار آنها، قبل از اینکه مرجعه، یعنی گروهی که در آن زمان بودن و قائل به اباحیگری بودن، معتقد بودن که هر کاری میخواید بکن فقط دلت پاک باشه، لذا از عمل و افکار واجبات و اینها هیچ خبری نبود، قبل از اینکه این گروه بیان بپردازند به جوانان شما، شما به جوانان اعتقادات درست رو یاد بدید. در خصوص فرهنگ هم به طریق همینطوره، اگر ما قبل از اینکه خودمون تعمیق نکنیم، یعنی بیایم به چرایی های اعتقادیمون بپردازیم و بگیم این اعتقاد رو من چرا دارم، خب وقتی که این چراها درست تبیین بشه، دیگه قلوب محکم میشه، اعتقادات تعمیق میشه، این ریشه ها تنیده تر میشه و به راحتی با افکار اباحیگری و پوسیده غرب اونها مورد هجوم قرار نمیگیرند، به راحتی نمیشه اونها رو از ریشه کند و اینها روز به روز قوی تر میشه و به خاطر اینکه اعتقادات ما بر اساس فطرت انسانیه، اینها جذابیت خودش رو نه تنها کم نمیکنه بلکه روز به روز بیشتر میشه و افکار دیگر رو هم به خودش جلب میکنه، افکار عمومی دیگر رو هم به خودش با توجه به جذابیت هایی که داره جلب میکنه.
خب ما این موضوع رو بارها شنیدیم جناب آقای عباس زاده، مثلا ما این رو شنیدیم برخی از افرادی که به ایران سفر کردن، حالا در قالب برنامه های فرهنگی، در قالب هیئت های اقتصادی، وقتی که سفر کردن اعلام کردن تصویری که ما الان داریم از ایران میبینیم با آنچه که در ذهنمون بود 180 درجه متفاوته.
دقیقاً.
یا اینکه ما حتی در نشست های بین المللی شاهد هستیم که وقتی که مسئولی از کشورمون میره صحبتی رو در مورد واقعیت در ایران میکنه، این مسئله مورد توجه خاص مخاطبان قرار میگیره، چرا که احساس میکنن یک تصویر نادرستی به اونها، به درستی هم این احساس رو دارن راجع به ایران از قبل بالاخره به لحاظ رسانه‌ای و تبلیغاتی ارائه شده. الان ما اگر بخوایم این تصاویر تحریف شده رو جایگزین کنیم، چگونه باید دیپلماسی فرهنگی خودمون رو در این خصوص به گردش در بیاریم؟ از چه ظرفیت ها و بایسته هایی باید استفاده بکنیم؟
دیپلماسی فرهنگی داره شاخه های بسیار گوناگونی هست که هر شاخه بتونه یک کارکرد بسیار خوبی در تصویرسازی دو ملت از یک دیگر داشته باشن. مثلا یکی از شاخه های دیپلماسی فرهنگی دیپلماسی گردشگریه. اگر ما بتونیم در تبلیغ گردشگری ایران در خارج از کشور موفق عمل بکنیم، هر چی که گردشگر بیشتری وارد ایران بشه و ایران رو از نزدیک ببینه، بهتر میتونه اون تصویر خوبی رو به کشور خودش منتقل بکنه،
یعنی روی افکار و احساساتش و روی باورش. بله. و در نهایت در اون تصویرسازی جدیدش قطعا.
بله. مثلا ما کتابی رو چند وقت پیش یک مصری کار کرده تحت عنوان مسافر کنبه فی ایران، اینشون
ترجمهش
منظور اینه که یک مسافر، یک کاناپه‌گرد در ایرانه، عنوان کتاب اینه.
بله.
و ایشون خودش وارد از یک مصری اخیراً هم اومده ایران و این ایران از نزدیک دیده، مساجد ایران خود رو دیده و خودش میگفت قبل اینکه من برم من رو برحذر میداشتن، میگفتن که تو بری ایران به خاطر اینکه مذهب اهل سنت هستی با تو برخورد بدی خواهند بود. و اینشون میگه که من وارد ایران شدم، رفتم تو مساجد به روش خودم نماز خوندم، هیچ کسی با من متعرض نشد، هیچ کسی به من توهین نکرد. و اینو در کتابش نوشته و این کتاب به چاپ 12 در حال حاضر رسیده و این یعنی تصویرسازی درست، یعنی تصویر از ایران رو گفته این ایران واقعی اینه، به تو به گونه‌ای که آقای فهمی هویدی که کتابی رو دارن در رابطه با ایران من داخل، ایران از داخل، ایشون گفته بودن تشکر کردن از نویسنده این کتاب که من رو با حقایقی در رابطه با ایران آشنا کردید که تا قبلا نمی‌دانستم، چون مال امروزه. و این گونه کتاب ها وجود داره و این گونه بازخوردا، مثلا افرادی که خب افراد مشهور در فضای مجازی هستن میان ایران رو میبینن و اون رو بازتاب میدن و واقعیت ها رو مردم میبینن، این تصویری که عوض میشه دیگه اجازه تحریف ها رو نمیده. مدل دیگه که از دیپلماسی فرهنگی برای تصویرسازی وجود داره، دیپلماسی تبادل دانشگاهیه در بین جوانان. به عنوان مثال ما فرصت‌های مطالعاتی درست میشه که اون عزیزانی که در خارج از کشور دارن رشته مثلا شرق‌شناسی رو مطالعه میکنن، اینا میان ایران به دانشگاه‌های ما سکنا میگزینن 6 ماه 1 سال و حاصل اون مطالعاتشون رو به صورت حالا مکتوب مقالات این رو بازخورد میدن. این هم میتونه اثرگذار باشه برای قشر نخبگانی و تحصیل کرده ما، این ارتباطات دانشگاهی که رخ میده و اینا میان فرصت‌های مطالعاتی برگزار میبینن، اینجا میان مقالاتی ارائه میدن یا با اساتید ایرانی آشنا میشن، دانشگاه‌های ما رو میبینن و میفهمن که اون چیزی رو که ساخته شده از ما باطله.
خب در اینجا یک سوال مهمتری هم به ذهن متبادر میشه با توجه به نکاتی که حالا اشاره فرمودید. به نظر میرسه که همونطور که ما به صورت همزمان میخواهیم و باید تلاش کنیم در خصوص بحث چینش صحیح مؤلفه‌های دیپلماسی فرهنگی بودن نظام بین‌الملل، به نظر میرسه دشمن هم بیکار نیست، یعنی اقداماتی رو انجام میده در راستای همون تصویرسازی نادرست. ما در خصوص لزوم به حال رویکرد خودمون مبنی بر معرفی درست ایران اسلامی و دستاوردهامون و معرفی واقعیاتی که در کشور وجود داره تاکید کردیم، اما در بخش آخر برنامه میخواییم متمرکز شیم روی بازی خاص دشمن. چه اتفاقی میفته آقای عباس‌زاده که یک فرد، یک شهروند از یک کشور دیگه وقتی میاد ایران و ایران رو میبینه میگه این 180 درجه با تصویر قبلی در تعارض؟ اون تصویر قبلی چه مختصاتی داشته؟ اساسا چجوری این تصویر قبلی ترسیم شده مگه در ذهنش؟
این موضوع رو ما باید در اون فیلم ها و سریال هایی رو ببینیم که در یا اخباری جستجو کنیم که از ایران در کشور خارجی پخش میشه. وقتی که دائما اخبار منفی از ما دیده میشه، وقتی که یک عکاسی به عنوان عکاس سال اروپا معرفی میشه از ایران که عکس هایی که از ایران مخابره کرده همه عکس هایی که خب مربوط به بدبختی، بیچارگی، مشکلات مردم باشه، اون فیلم هایی برنده جایزه میشه که مشکلات رو گفته و از یک فضای نکبت بار تصویری کشیده و در فیلم آورده، خب اینها باعث میشه که وقتی که یک تصویرهای مختلف در یک موضوع دائما منفی منفی منفی
مخابره بشه،
مخابرش خود به خود در ضمیر ناخودآگاه افکار عمومی اینها شکل میگیره و این افکار و جواب این سوال رو باید در همین تصاویر دید. یعنی اون اخبار، فیلم هایی که از ما میره، ما فیلم های فاخری وجود داره، چرا هیچ کدوم از فیلم های فاخر ما برنده جوایز کشورهای غربی نمیشن؟ چرا عکاسانی که عکس های از زیبایی های ایران میگیرن برنده عکس های
آثارشون اصلا مورد توجه قرار نمیگیره؟
چرا اون کسانی که از نکبت ها، امور منفی، اموری که به احساسات بد منجر میشه، چرا اونها باید دائما در حال جایزه گرفتن و مورد تایید و مورد تشویق قرار بگیرن؟ جواب این سوال در اینجاست.
خب و میرسیم به سوال آخر که حالا یه جورایی نتیجه گیری بحثمون هم هست. با توجه به آنچه که ذکر شد، یعنی اینجا ما یک کنش در عرصه دیپلماسی فرهنگی داریم، یعنی بالاخره اقداماتی که به صورت ایجابی خودمون باید انجام بدیم، و یک واکنش هم داریم نسبت به رویکرد سلبی غرب و بالاخره اون تصویرسازی کاذبی که به قول شما میخواد در ضمیر ناخودآگاه مخاطب خارجی و بین‌المللی تأثیر بگذاره. با توجه به این مسئله ما میتونیم الان این ریل‌گذاری جدیدی که در حوزه دیپلماسی صورت گرفته رو بدون دیپلماسی فرهنگی اساساً متصور بشیم و راحت این نکته رو مطرح کنیم برای اینکه این دیپلماسی فرهنگی جا بیفته و برای اینکه اون تأثیرگذاری روی افکار و قلوب و احساسات دیگر ملت‌های دنیا حاکم بشه از سمت ما، در این خصوص چه راهکارهایی رو به عنوان نتیجه‌گیری نهایی باید در نظر بگیریم آقای عباس‌زاده؟
بله، استفاده از ابزارهای دیپلماسی عمومی اینجا بسیار میتونه کارآمد باشه. بله. همونطور که عرض کردم، دیپلماسی گردشگری، دیپلماسی درمانی، حتی یعنی یه کسی مشکل جسمی داره برای درمانش وارد ایران میشه، این که از ما چه رفتاری رو میبینه سوای بحث اون بحث در موضوع درمانیش، این میتونه اثرگذار باشه.
یعنی اگر هر فردی به هر نحوی با جامعه و مردم ما یک ارتباط مستقیم و عینی پیدا کنه،
اون چیزی که باعث بهبود برند کشور ما بشه، یعنی اون نام ایران، جمهوری اسلامی ایران، مردم ایران رو بهبود بده، یعنی هر چیزی که منجر به بهبود و درخشانتر شدن این جامعه ما در افکار اون کشوری های اون افرادی که میان وارد ایران میشن بشه، این خیلی اثر گذاره.
و در این خصوص باید بالاخره با ابزارهای متنوع،
بله، ابزارهای مثل گوناگون، دیپلماسی آشپزی که تحت عنوان کله ننی دیپلماسی گفته میشه که حتی در بالاترین سطوح تو کشورهای دیگه ما میریم انجام میشن، یعنی افراد میان روشهای، حالا به قول انگلیسی ها میگن اون دستور پخت، اون رسپی ها، دستور پخت هایشون رو با همدیگه به اشتراک میگذارن، یعنی با همدیگه وارد اون گفتگویی میشن که
ما یعنی مدخل ورود مذاکرهشون یک موضوع مثلا آشپزی هست، بله. ولی تاثیرگذاریش محدود به اون قطعا نخواهد شد، درسته؟
بله
بله. به هر حال امیدوار هستیم همه این ظرفیت ها، همه این موارد، همه این مصادیق رو بشه با هوشمندی و با در نظر گرفتن منافع ملی کشور انشاءالله در ذیل همون چارچوب ها و الگوهای کلان دیپلماسی فرهنگی و عمومی هدایت کرد و در نهایت از این طریق بشه مدیریت کرد فضای پیرامونی و بین المللی رو در حوزه سیاست خارجی. خب خیلی ممنون و متشکر جناب آقای عباس‌زاده، بسیار سپاس که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید و به برنامه خودتون تشریف آوردین. به همراه شما از شنوندگان عزیز خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار، وقت خوش.